بسم الله الرحمن الرحیم. وجود نازنین رسول اکرم در روایت بسیار زیبا و یک روایت خیلی درس آموز در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام می‌فرمایند در شهادت حسین ابن علی حرارتی در قلوب مؤمنین قرار می‌گیرد که هیچ وقت این حرارت خاموش نخواهد شد. در یک روایت دیگر وجود نازنین پیغمبر اسلام می‌فرمایند در شهادت سید الشهدا حرارتی در قلوب مؤمنین قرار می‌گیرد که هیچ وقت سرد نخواهد شد. ببینید برادر و خواهر، شما وقتی یه نگاه می‌کنید به تاریخ، خیلی اتفاقات مهمی افتاده تو طول تاریخ، اما همه‌شون تاریخ انقضا داشتن. دومین یه مصیبتی سر کسی پیش میاد، نهایتاً تا چهلم دیگه طرف داغ داره، بعد دیگه رفت آمد تو خونم عادی میشه. بعضی اتفاقا هست تاریخ انقضاش 20 روزه، بعضی اتفاقا هست یک روزه، یه تصادفی یا آتش سوزی فوقش میبینی یه بزرگی فوت میکنه از دنیا میره، نهایتاً تا یک سال فوت اون بزرگوار ورد زبون هاست، یا دو سال یا پنج سال، تاریخ انقضا داره. اما ماجرای کربلا از سنه 61 هجری که حدود 1370 خورده ای سال میگذره، شما این هر سال با شکوه‌تر، با عظمت‌تر، تکیه ها، روزه ها، زوار کربلا هر سال بیشتر میشه. بماند که تو این مدت چقدر آدمایی هستن که به اسم روشنفکری سمپاشی میکردن و سمپاشی میکنند، علم رو مسخره میکنن، کتل رو مسخره میکنن، زنجیرزنی رو مسخره میکنن، مشکی پوشیدن رو مسخره میکنن. بماند با وجود همه این سمپاشی ها، اما امواج محرم که میاد میبینید همه رو از بین میبره. خیلی جا هست در طول سال، خیلی شهرستان ها میبینی یهو برنج و گوش کم میشه تو طول سال، اما محرم که میاد میبینی انقدر زیاد میاد که بعضی تکیه ها من خبر دارم میان به تکیه های دیگه شام میدم، میگن آقا ما زیاد داریم، برنج زیاد اومده، گوش زیاد اومده. هیچ مادری روز عاشورا تو خونه غذا درست نمی کنه تو ایران، اما یه نفرم پیدا نمی کنی گرسنه نباشه، به برکت روزه اهل بیت، به برکت روزه سید الشهدا. هر سال میبینی قبل از اربعین داعش نجس شروع میکنه تهدید کردن، امسال میزنیم میکشیم، اگه واقعا غلطی هم بکنه که نمیتونه بازم جنایتی انجام بده، برفض نستجی رو به لایه غلطی هم بکنه، اما اصلا زوار توجهی نمی کنن. یک کلیپی هم یه بار اومده بود بیرون، من دیدم تو گوشه که دوستان جمعیت داشتن میرفتن تو همین مشایه پیاده روی از نجف تا کربلا، یه چند کیلومتر اونورتر مثلا بمب منفجر شد، زوار یه نگاه کردن همجور میرفتن، اصلا انگار نه انگار. این از برکات خاص حضرت سید الشهدا علیه السلام. چرا؟ چون پیغمبر فرمود حرارتی در قلوب مؤمنین از مصیبت عاشورا ایجاد میشه که این حرارت هیچ جوره سرد نمیشه. امر شخصی که نیست، امر سید الشهدا یه امر الهیه، و هر سال هم ببینید عشاق سید الشهدا بیشتر، با شکوه‌تر، با قدرت‌تر. در روایت داریم مثل فردا صبح که روز 11 محرمه، در مقاتل اومده که امام سجاد علیه السلام به حالت احتضار افتاد، چون حضرت یه مریض بود، بیمار بود، آقا رو بسته بودن به بدنشو به ناقه، دیگه جون داشت از بدن امام سجاد خارج میشد که خانم زینب کبرا سلام الله علیها اومد گفت عزیز برادرم چی شده، چرا به این حال در اومدی؟ گفت عمه جان نگاه کن، این نامردا اومدن جنازه، این قضیه مال فردا صبح، جنازه کشته های خودشونو دارن دفن میکنن، نماز میخونن، تو خاک میسپارن، اما بابای غریبم ابا عبدالله هنوز روی زمینه. که خانوم زینب این بشارت رو اونجا داد، زینب کبرا به ولی خدا بشارت میده، میفرماید عزیزم درسته این مصیبت خیلی جانسوز بود و جانسوز هست، اما این خبر رو پیغمبر داده بود، گفته بود این اتفاق در کربلا خواهد افتاد، اما در آینده پیغمبر نوید داده در آینده یه حرمی در کربلا ساخته میشه که شیعیان ما، زوار ما مدام اونجا رفت آمد میکنن و خدا بهشت و برای زوار پدرت ابا عبدالله الحسین وجب الله الجنه واجب خواهد کرد. یعنی کسی برسه کربلا بشه زائر الحسین. لذا شما در طول تاریخ نگاه کنید چقدر قبر امام حسین رو خراب کردن. چند بار منصور دوانقی قبر رو خراب کرد، چند بار هارون، چند بار متوکل کربلا رو خراب کرد. 17 بار حمله شده در تاریخ به کربلا که 13 بار خرابی کامل بوده، 13 بار خرابی کامل بوده. اما به فرموده پیغمبر این حرارت سرد نخواهد شد. امام صادق علیه السلام می فرمود، اگر ما فقط بعد مصیبتش رو نبینیم رفقا، امام صادق فرمود اگر جد ما ابا عبدالله می خواست این 40 منزلی که سر امام حسین رو بردن و از امشب شروع شد، امام صادق فرمود اگر جد ما می خواست این 40 منزل بره سخنرانی بکنه و هویت یزید رو به تعبیر من بخواد فاش بکنه که این چه میمون بازیه، این چه دروغگویه، این چه جور خلیفه مسلمینه که خودش مشروب و نجاست میخوره. امام صادق فرمود اگه جد ما خودش میخواست این 40 منزل رو به تبلیغ کنه نمیتونست، چون حکومت فاسد اون زمان اجازه نمیداد. اما همون کاری که بابام جد ما امام صادق علیه السلام فرمود جد ما نتونست انجام بده، سر مطهرش و اسرا همون کارو کردن، سر مطهرش و اسرا همون کارو کرد. لذا شما میبینید این 40 منزل هر جا رفته سر یا قرآن خونده، حالا مقاتل خودتون نیا کنید میبینید کجاها امام حسین رو نیزه قرآن خونده، به قرآن امام حسین، به خوندن قرآن چقدر آدم تربیت شده، چقدر مسلمون تربیت شده، چقدر آدم عوض شده. که خیلی مفصل من اشاراتی داشتم به این موضوع جلسات هفتگی هیئت. اگر جد ما این 40 منزل رو میخواست بره سخنرانی کنه، هویت یزید رو معرفی کنه، نمیشد. اما سر مطهر و اسرا همون کارو کردن. الان میدونید این 40 منزلی که سر امام حسین رو بردن، هر 40 منزل یه علامتی داره، یه جایی از اسمش نوشته، مثلا مشهد الرأس الحسین به نام محل قرار گرفتن سر آقا سید الشهدا. الان تو حلب سوریه مشهد الصدق هست، تو حلب سوریه که حضرت محسن ابن حسین یکی از بچه‌های امام حسین اونجا در رحم مادر اونجا سیغ شد و از دنیا رفت، اونجا یه علامت داره. خیلی خوش آب و هوا هم بوده در تاریخ، اومده حلب سوریه و اون محل مشهد الصدق خیلی خوش آب و هوا بوده، درخت داشته، باغ داشته. اما چون مردم اونجا به اهل بیت خیلی جسارت کردن، حضرت ام کلثوم نفرینشون کرد، از اون موقع دیگه اون دیار دوچاره به قول ما سنگ و خار و خشک و بی آب و علف شد. به هر حال میخوام اینو عرض کنم، سر امام حسین علیه السلام هر کجا رفته یه علامتی گذاشته. حتی تو بیرون بیروت الان یه قبر سید خوله هست که اونجا گنبد داره، بارگاه داره، یه دختر کوچولو امام حسین که 7-8 سالش بود اونجا دفنه. خیلی در طول تاریخ اومدن اینو از بین میبرن، نتونستن، چون لا تبرد ابدا، هرگز سرد نمیشه، هرگز خاموش نمیشه. عزیزان برفرض ما هیچ کدوم از بساط این روزه‌ها رو نداشته بودیم، برفرض نه تکیه‌ای بود، نه حسینیه‌ای بود، نه زنجیرزنی بود، نه محفلی بود، نه هیئتی، برفرض هیچ کدوم، برفرض نه سجیر بالله، نه تبلی، نه مدعی، نه منبری، می‌خواستی هر کاری بکنی بهت گیر می‌دادن، برفرض. خب اما خدا با دو تا چیز تبلیغ سید الشهدا کرده که هیچ کس نمیتونه جلوتو بگیره. با دو چیز، یک، نام مبارک امام حسین رو کنار آب قرار داده. بگه غیر از اینه، گفته آقا آب میخوای بخوری؟ قدیم بود دیگه، الان خوری کم شده، مردم سر هر کوچه ای یه مثلا خمره چیزی میذاشتن روش نوشت سلام بر حسین لعنت بر یزید. این یعنی همون تولا و تبرا، کل دین هم همینه، حل دین الا الحب والبغض، کل اعتقادات، امامت و از اون از اون برم براءت، کل دین همینه دیگه. خدا نام مبارک سید الشهدا رو کنار آب قرار داده. خوردن آبم که فطریه دیگه، مثلا کسی بیاد بگه که حتی لائیکش هم، نمیدونم غیر مسلمونش هم، ارمنیش هم، کافرش هم، این آبو میخوره، کسی که نمیتونه مثلا جلو تو بگیره به زور بگه آقا حق نداری آب بخوری، یه چیز فطریه، یه امر وجدانیه، همه تشنه میشن، هر موقع بخوای آب بخوری میتونی سلام به امام حسین بدی. خدا گفته آقا مستحب کنار آب اسم سید الشهدا رو بیاری. این دیگه فقط مخصوص ماه محرم نیست، بگیم تو محرم بگیم یا ابا عبدالله، کل سال شب عید نوروز هم شما میتونی بگی السلام علی الحسین. این وسیله تبلیغی خداست برای امام حسین، خدا مبلغ سید الشهداست. دومین وسیله تبلیغی خدا همین تربت سید الشهداست که الان به وفور پیدا میشه، تو خونه ها هست، تو بیمارستان ها هست، بعضی تو ماشین میذارن، بعضی تو مغازه شون میذارن. در حدیث داریم کسی تو محل کسب و کارش هفت جای مغازش بالای مغازش تربت امام حسین رو بذاره، زندگیش برکتش بیشتر میشه، زندگیش اسباب رزقش بیشتر میشه، فوق العاده است. ولی خدا نگفته خاک مکه رو بردارید مهر بکنید، خدا نفرموده خاک مدینه رو بردارید مهر بکنید، اما به تربت امام حسین که میرسه میگه تو نمازم وصل به امام حسین باش. اگه با نماز تربت بخونی حجاب های هفت گانه رو برطرف میکنه. اعتقاد من اینه تربت مثل یک کتاب میمونه، شما چور کتاب برمیداری ورق میزنی هر صفحش یه نکته‌ای داره، به تربت هم نگاه کنی باور کن واقعا قابل مطالعه است. چرا؟ یه ذره نگاه دقیق میخواد. تو این تربت کلی حرف خوابیده، ایثار خوابیده، شهادت خوابیده، وفاداری خوابیده، صدق خوابیده، قرآن خوابیده، توحید خوابیده، دفاع از امامت خوابیده، فتوت، شجاعت، هر چی شما بگی تو همین کتاب تربت هست، هر چی فکر کنی. اونجا یکی میخواد دقیق بشینا رو بررسی بکنه. هیچ کس هم نمیتونه مانع مطالعه تربت شما بشه. هیچ کس. فکر کسی نمیتونه راه پیدا بکنه که دیگه. یکی از آیین علما بود منبر نمیرفت مگر اینکه قبلش زبونش رو به تربت بزنه. یه ذره تربت میزد به زبونش، بعد میرفت میگفت صلی الله علیه یا عبدالله، زیر و رو میکرد. چقدر روایت داریم که کام بچه‌هاتون رو با تربت بردارید. میدونید چرا؟ میگن کام با تربت بردار. امام باقر فرموده جوابشو فعزت میفهمد شب اول قبر طرف تو فشار قبر، این فشار قبری هم که میگن نه این آجر و شن و ماسه که تو قبره، تو یه عالم دیگه است. طرف تو فشار قبر چنان فشار پیدا میکنه که شیری که ننش تو بچگی خوردن ناخونش میزنه بیرون. به خاطر همین میگن کام بچهتون رو با تربت بردارید که اگر خدایی نکرده دوچار فشار قلب شد، اولین چیزی که از بدنش خارج بشه تربت امام حسین باشه. تربت هم که خارج بشه ملائکه کربلا میان. حتی میگن آقا میتو که میخواد هنوز نمرده، محتضره، وقتی رو به قبلش کردید فرمودن یه ذره تربت بریدید تو آب بشورید بخوره، یه ذره تربت تو آب. بعد از اینم که مد رو قبرش، رو خاک قبرش تربت، یا تربت رو باش دفع بکنید، یعنی از ولادت تا مرگ با سید الشهدا. تو دنیا هم که هستی میگه آقا موقع نماز تربت، ابتدا انتها وسط همش در خونه سید الشهدا. خدا مبلغشه، کسی نمیتونه امام حسین پایین بیاره. بچه یتیان نترسید با چهار تا شبهه و عراجیفی که الان تو این اینستاگرام و شبکه‌های مجازی درست میکنن، از جوک و خدمت شما میشود، از تهمت و افترا که دستگاه اهل بیت میزنن، از سینه زنی، از نظری ها، از مده ها، از روزه خونه ها، از جلسات. حالا من نمیخوام بگم مجالس اهل بیت کلا همش مثلا بدون عیب، نه من اینو قبول ندارم، یه جایی نقصی هم هست، یه وقتی یه یعنی یه جلسه یه کاری انجام میده که اصلا مرتعید اهل بیت نیست، اما میخوام بگم مواظب باشید تشکیک به دلتون نیاد، فداتون میشم. خدا مبلغشه، همینو هیچ موقع فراموش نکنید، دلتون همیشه قرصه. خدا مبلغ امام حسینه. شما یه نماز میخوای بخونی خدا میگه باید پاک باشی، جنوب نباشی، لباست قصبی نباشه، مکان قصبی نباشه، نیتت فقط باید خدا باشه، خالص باشه، رو به قبله باشی، وضو داشته باشی. 100 تا آداب داره یه نماز میخوای بخونی، اما میخوای سلام به امام حسین بدی، پشت به قبله باشی، تو خونت باشی، تو بیابون باشی، تو کشتی باشی، تو قطار باشی، بی وضو باشی، با وضو باشی، گناهکاری، پاک پاکی، علامه، بی سوادی، گرفتی خوابیدی، زیر پتویی، بلند شدی، تو هر حالتی هستی میتونی بگی صلی الله علیه یا عبدالله. لذا دشمنان شیعه فکر میکنند و فکر میکردند که بعد از کربلا به خیال خام خودشون دیگه همه چی تموم شد. خیلی اونجوری فکر میکردن دیگه. دیشب یه عزیز یه سوال خیلی قشنگی از من پرسید. من میمیرم برای بچه‌هایی که انقدر دنبال اینجور مطالب اعتقادی ان. گفت آقا من برام مونده اون 4000 نفری که تو شب عاشورا اون سوال دغدغم شده. واقعا سوالش قشنگه. اون 4000 نفری که تو شب عاشورا اومدن پیش امام حسین، امام حسین علیه السلام فرمود مشعل آرو خاموش کنید، هر کی میخواد بره بره. اون 4000 نفر برای چی رفتن؟ یک، آیا ترسیدند؟ رفتن، از ترسشون بود، دو یا از جهلشون بود، یعنی که مقام امام حسین رو نمیشناختن. کجا کدوم از این هست؟ هیچ کدوم. پس گفت کدومه؟ گفتم شاید اینو هم بوده باشه. اما ما شیعیان مطیع کلام اهل بیتیم. ببینیم امام صادق چی میگه. امام صادق علیه السلام فرمود اون جمعیتی که داشتن رفتن سر طمعشون بود. این بدبخت ها فکر میکردن امام حسین میاد کربلا پیروز میشه، یه حکومتی به دست میگیره، فلانی تو استاندار، فلانی تو فرماندار، فلانی تو والی اونجا. دیدن نه، زی خیال باطل. آقا فرمود هر کی بمونه کشته میشه، زن و بچه اسارت. دونه دونه پاشوندن رفتن که حضرت سکینه میفهمد نامردا حتی خداحافظی هم نکردن، به پای اسبشون دستمال بستن که صدای این اسب پای اسب کمتر بشه، امام حسین متوجه نشه در بدن، حتی رفیق قدیمیاش، چون اینا به طمع اومده بودن دور آقا، به طمع. لذا دشمنای شیعه فکر میکردن، دشمنای امام حسین روز عاشورا فکر میکردن حالا که ابو عبدالله رفت گودان دیگه همه چی تموم شد، فاتحه امام حسین خونده شد علیاذ بالله. اما شما نگاه کنید سر مطهرش تو این 40 منزل چه قوقایی کرده، داره هنو قوقا میکنه، چه قیامتی به راه انداخته. همین روضه های امام حسین چقدر نمازخون تربیت کرده، چقدر آدم با خدا آشتی داده، چقدر خانومایی بودن مقید حجاب نبودن به واسطه یک روزه کمک دست از زهرا شدن، خانم با حجاب کمک فاطمه زهراست. چقدر جرم و گناه. رئیس نیروی انتظامی میگفت اونقدر که خلاف تو محرم کم میشه تو محرم از اون کم نمیشه، از برکات سید الشهدا است. شما خودتون فکر کنید تو زندگی خودتون چقدر امام حسین اثر داشت. من که خودم 99% رفیقامو تو این حیاتا پیدا کردم، دوستی ها به خاطر امام حسین. چقدر قهر و کینه ها بوده به برکت امام حسین از بین رفته. میری فلان روستا، هیئت بالا با هیئت پایین مشکل داره، محرم که میشه با هم رفیق میشه، یه ریش سفیدی میاد میگه آقا امام حسینه، ابا عبدالله اینجا با ابا عبدالله اینجا، فرق نداره، اینا با هم دوست میشه، کینه ها از بین میره، دوستی ها صورت میگیره، کدورت ها از بین میره، همش به واسطه یک چیزه. پیغمبر فرمود حرارت روزه سید و شهدا از قلوب مؤمنین سرد نخواهد شد، سرد نخواهد شد. خب معطلتون نکنم دیگه، وضع هنجره و سینه منو میبینید، امشب و فردا شما باید تحمل کنید و میدونم همه هم خسته اید و خسته ایم. اینم بهتون بگم خستگی من و شما یکی روز دیگه تمومه، یعنی میریم خونه میگیریم میخوابیم تموم میشه، تازه خستگی بچه های امام حسین شروع میشه. اجازه بدید من یه داستانی بهتون بگم. یه کوچولو خستگی ما هم خستگی جسمی ها، ما خستگی جسمی هست که دو روز بخوابیم صدا بر میگرده درست میشه، اما بچه های امام حسین خسته روحی هست. اجازه بدید من یه داستان بهتون بگم، یک کوچولو یه ذره از این خستگی جسمی من و شما کم کنه. این داستان رو یکی از خدمت شما عرض میشه که اساتید و محققین تهرانی میگفت، بگم که یه جونی بگیرید یه ذره خستگیتون کم بشه، شیرینه، خیلی شیرینه، و افتخار کنید خود دامعیت، افتخار کنید بچه هایی که تو این چند شب خیلی زحمت کشیدید، افتخار کنید به خودتون که مادرتون شیر پاک بهتون داده. یعنی تو این دنیا هر کی امام حسین نداره بیچاره است، هر کی قبول نداره این دم و دستگاه رو بیچاره است. شب رفتی خونه دست باباتو ببوس، بگو تو لقمه پاک آوردی که من بتونم گریه کنه حسین باشم. یکی از اساتید و محققین تهرانی میگفت، ما تو تهران یه هیئتی بود که هنوزم هست، شاید 70 80 سال این هیئت داره برگزار میشه، از اون هیئت‌های قدیمی و اصیلا، قدیمی و اصیل. اسم هیئتشون هم حالا من فراموش کردم، مال همین صنف لباس دوزای تهران بود. ما در تهران دهه محرم ده 11 شب تو شام غریبان برنامه می گرفتیم، جمعیت زیاد می اومد، شاید مثلا روزی مثلا شبی مثلا 3-4 هزار نفر جمعیت می اومد تو هیئتمون. هنوز هیئتشون هم برگزار میشه. میگم آقا هیئت ما ورودیش یه دالونی بود، اون ابتدای اون دالون یه پیرمردی وای میساد دمه در، بهش میگفتن مش حسن کفشدار. هر کی میومد اصلا اجازه نمیداد طرف خمش کفششو برداره. ما خواهش میکنم خودم کفشو برمیداشت توی نایلونی پلاستیکی چیزی میذاش تحویلش میداد و گلابم میری تو دستشو. بعد مثل فرفره کار میکرد، هوای چایی رو داشت، هوای کفشدار رو داشت، هوای خیلی حال خوشی داشت مش حسن کفشدار. حتی بعضی از این رندای هیئتی بودن زرنگا، اینا میدن دم در مینشستن تو روزه فقط به اون پیرمرد نگاه میکردن و گریه میکردن که با این دیگه چیه. آخه حسین جان تو چی کار کردی با این دلا؟ یه پیرمرد توی این سن به جان که بگیره خونه بخوابه، بچه هاش بیان دورش، راه افتاده دم در واشده پا برهنه، هی خم میشه راست میشه، خم میشه داغون میشه آدم، اونم 3,000-4,000 نفر، نه این کلای 5 نفر 10 نفر 30 نفر. گلاب میریزه مثل فرفره، کارهای هیئت انجام میده، میچرخه میگه گذشت. این بزرگوار میگه، میگه گذشت، بگم شاید یک کوچولو از خستگیتون کم شه. میگه آقا گذشت، این پیرمرد از دنیا رفت، مشحسن کفشدار هیئتمون، میگفت دهه محرم شبای آخرش بود اومدیم سینه زنی رو شروع کنیم، میوندار جلسه از اون مؤمنین بود، معمولا میوندارا قدیم کسی میذاشتن که خودش متخلق به اخلاق باشه، تو ادبش، تو برخوردش، تو رفتارش. من یه هیئتی رفته بودم، اومدم بیرون، یا آقای من رو کشید چنار، گفت آقا هیئت خوب بود، ولی به خادمین هیئت بگو یه ذره با اخلاق باشه. من خیلی خجالت کشیدم، یعنی من که امام حسین خجالت میکشه تو یه هیئت دیگه. بچه‌ها دقت کن، ما جلسه‌مون نداریم ولی خیلی باید دقت کنیم نوع برخوردمون با مهمونای امام حسین. درسته شما هم تحت فشارید، خسته میشی، جمعیت زیاد میاد، اما از قبل باید خودت آماده کرده باشی برای مدیریت یک جلسه اهل بیت. خدمت شما عرض می‌شود که میوندار جون از اون مؤمنین، از اون متقین، از اون دونه درشتای حسینی، اول سینه زنی بلنگو رو گرفت، گفت آقا صبر کنید یه چیزی می‌خوام بهتون بگم. گفت می‌خوام امشب بهتون بگم که این مشحسن کفشداری که هر سال با ما میومد تو هیئت دم در با میساد کفشا رو می‌گرفت، امسال کجاست؟ گفت من دیشب خوابشو دیدم تو عالم رؤیا، دیدم من رو بردن یک جایی، یک باغ خیلی باصفایی، یه دری به من نشون دادن که این در انقدر زیبا بود و ابهت داشت که گفت نظیرش رو تو دنیا ندیده بودم، انقدر خوشگل بود. یکی اونجا بود ازش پرسیدم، گفتم یا اولوالعجب این خونه مال کیه، این باغ مال کیه؟ گفتن این مال مشحسن کفشداره. گفت کدوم مشحسن؟ گفت بابا همون که توی عطا میومد. گفتم مشحسن خودمونو میگی؟ همون که دم در ایت کارایتو بهش میگفتیم چایی بریز اونجا، اینجوری شد اینجا. اونه؟ گفت آره. گفتم بریم بهش ببینیمش، بهش بگیم بابا دمت گرم، دست ما رو هم بگیر. گفت کجا نمیشه، باید اجازه بگیری. گفتم از مشحسن خودمون ها. گفت باشه، اون دنیا بود، اینجا برزخه، اجازه باید بگیریم. یه ساعتی پشت در بودم تا اجازه دادن وارد اون درک شدم. گفتیدم بابا داخل اون درک وارد میشه یه باغ دیگه بود که اون باغ اولیه در مقابل این باغ اصلا عددی حساب نمیشد، که ته اون باغ یه قصری بود که چشام داشت از حدقه میزد بیرون. اصلا میگفت شما روی زمین یه همچین باغ و همچین زمین و خونه نمیبینید. من نمیدونم چه کلمه‌ای و چه واژه‌ای و چه الفاظی رو باید اینجا استفاده کنم. میگفت آقا اومدم دم اون قصره، دیدم مشحسن کفشدار با یک لباس حریر بهشتی با کل غلام و خدمه و حشمه پشت سرش اومدن رو بالکن اون خدمت شما رو میشه، وقتی قصد قرار گرفتن اومدن بالا وایستادن. گفتم مشحسن خودتی؟ گفت به من سلام کرد و گفت آره خودمم. گفتم بابا ای والا دمت گرم، چه باقی، چه بساطی، سنگ تموم گذاشت شدی تو دنیا دیگه که امام حسین بهت داده. یه چه جمله‌ای مشحسن گفت، به ایشون خوبه. گفت فلانی اینقدر بهت بگم، تمام این بساطی که تو این دنیا میبینی آقا سید و شهدا فرمودن این مزد یه دونه از اون کفشایی بود که دم در از عزادارا و گریه کنای من گرفتی و جفت کردی بهشون دادی، این مزد یه دونه از اونا بود، بقیهش رو گذاشتم قیامت، کار قیامت و حساب و حشرتم با خود منه، همه چیزو من گذاشتم برات قیامت. این امام حسین فردا شب شب آخرمونه، تموم میشه میره. خوشبارون کسی خوب نوکری کرد، خوشبارون کسی خوب سید، خوشبارون کسی نگفت من دیگه بریدم، من دیگه خسته شدم، خوشبارون کسی که دیگه نگفت که دیگه بسه، چقدر دیگه نوکری، ما دیگه چوب خطمون پر شد. خوشبارون کسی که بگه آقا من تا آخر عمرتم نوکری کنم باز بدهکارتم. گفت با آب طلا نام حسین قاب کنید، با نام حسین یادی از آب کنید، خواهید که سر بلند و جاوید شوید، تا آخر عمر تکیه به ارباب کنید، تا آخر عمر تکیه به